قسمت بدنی باشه بتونه اون کلسیومش رو تامین بکنه. بسیاری. یه نکته دیگه هم که هست، باید این خانم حواسش باشه که وقتی که استروژن کم میشه در واقع کلسترول بد خون یا همون LDL ممکنه افزایش پیدا کنه و کلسترول خوب خون یا همون HDL کاهش پیدا کنه که این زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی و سرطان میتونه باشه. بنابراین توصیه میشه من در واقع به رژیم غذاییش ایشون به این صورت باشه من. مصرف غلات کامل سبوسدار، سبزی ها و میوه های تازه، منابع پروتئینی کمچرب، شیر و فراورده های کمچرب، نوشیدنی های سویا و فعالیت بدنی رو حتما داشته باشه. بسیار. من اینجا میخوام یه چون اسم سویا رو آوردم یه دلیلش رو هم دوست دارم که بگم. ببینید سویا و محصولات اون یک ماده دارن به نام فیتو استروژن که خواص شبیه استروژنه منتها از نوع گیاهی. بعضی از تحقیقات نشون دادن که مصرف خودش سویا و یا محصولاتش مثل شیر سویا موجب کاهش علائم یائسگی میشه، هرچند که تحقیقات بیشتر در این زمینه نیازه. من میتونم یه دونه جمله برای قسمت قبلی اضافه کنم؟
خواهش میکنم بفرمید.
اون قسمت که فرمودین این خانم دوست داشته که بارداری های متعدد داشته باشه، ایشون یه کار دیگه هم که باید بکنه این هستش که باید فاصله بین فرزندانش رو رعایت بکنه تا ذخایر مواد مغذی بدن خودش تأمین بشه که برای نه خودش ضعیف بشه و همینطور هم برای زایمان بعدی بتونه به جنینش مواد مغذی کافی رو بده.
یه فرزند قوی رو با وزن مناسب به دنیا بیاره. خیلی تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر مینا کابیانی، مسئول آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور. خیلی از شما آموختیم. روز عالی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا
ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. افتخار و عزت زنده ای در کل تاریخ با وجود قدمت و غرور و غیرت. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
پر پروازم از توست ای ایران، پاینده باشی الهی که همیشه. خب همچنان با روزانه در خدمت شما هستیم. ساعت هم یه نگاهی بندازیم، 9:34 دقیقه است. میخوایم در این بخش از برنامه روزانه راجع به تصویب منشور کرامت مادری در قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر جباری صبحتون بخیر باشه، خوش اومدید به روزانه گی رادیو گفتگو.
عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. مطلع شدیم که منشور کرامت مادری پس از حالا انجام جلسات کارشناسی و تخصصی بالاخره تصویب شد و ظاهرا به دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی و مراکز تابعه وزارت بهداشت هم ابلاغ شده. خب این منشور کرامت مادری چه چیزی رو میخواد به ما بگه؟ خب ما قانون جوانی جمعیت رو داشتیم و حمایت از خانواده، آیا چیزی به بندهای اون اضافه شده، آیا متفاوته یا اینکه ذیل همون قانون قرار میگیره؟ بفرمایید.
ببینید، ما قانون خوب حمایت خانواده و جوانی جمعیت رو الحمدلله مجلس تصویب کرد، دولت هم ابلاغ کرد و داره اجرا میشه. تو قانون صرفا با اجراش ما نمیتونیم همه مسائل مرتبط با حوزه ازدواج، فرزندآوری، مادری رو حل بکنیم. این نیازمند فرهنگ سازی هست.
بله.
من عذرخواهی میکنم صدا ما میکنم گرفته. خشمه
اشکال نداره، ما صدای شما رو واضح داریم، بفهمید.
توی یکی از مسئله بسیار مهم در حوزه جوانی جمعیت بحث حفظ و ارتقای کرامت مادری هست. ما بر منظور فرهنگسازی این موضوع در تمامی مرکز بهداشتی درمانی، درمانگاه، بیمارستان ها، آموزشکده ها، پژوهشکده ها، هم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی، به این نتیجه رسیدیم که نیازمند این است که دقیقاً گزاره‌هایی که کرامت یک مادر حفظ میشه یا ارتقا پیدا میکنه یا شأنش زیر سوال نمیره در دریافت خدمات مرتبط با بارباری، بارداری، ناباربری یا خدمات مربوط به کودک، این رو باید دقیق کنیم. اینا تحت عنوان منشور کرامت مادری دوش کار کارشناسی شد، مشخص شد که اگر مادر باردار یا داره کودک 2 سال، چه اونایی که شاغل هستن یعنی استخدام مادر به دست داشته هستن، چه کسانی که به مراکز ارائه دهنده خدمت ما اینا که عرض کردم مراجعه میکنن، نحوه بحث ارتباط کلامی و غیر کلامی با اینا چه جوری باشه، بحث این که امکان شیردهی برای اینا فراهم باشه، بحث این که خدمت شما عرض کنم اگر برای هر کدوم از مراکز ما مقدور بود امکان استفاده از پارکینگ برای این مادران عزیز فراهم بشه، اگر خدای نکرده تو برخی از مراکز ما در بلوک زایمان یا در دریافت خدمات مادران باردار، مادرانی که مثلا بارداری سوم و بیشتر تجربه میکنند دچار آزار کلامی میشن یا با مثلا غیر کلامی به زبان بدن باشون بد برخورد میشه، اینا رو در این منشور مشخص کردیم و ابلاغ کردیم و کنارش هم داریم برای همکاران خودمون دورای آموزشی رو برگزار میکنیم.
بله، البته این نکته که میفرمایید حالا به نظرم جدید هست، من خودم که ندیدم، که به هر حال معمولا همه ایرانی ها خیلی فرزند دوست هستن و خوشحال میشن بابت داشتن فرزند، ولی موارد دیگه ای که اشاره فرمودین، چون ما حالا راجع به جوانی جمعیت هم مرتب صحبت میکنیم راجع به اینها، انگار که ذیل همون قانون قرار میگیره، چون سازمان ها موظف هستن که دوران شیردهی رو همراهی بکنن با کارمند و همینطور ساعتی رو در اختیارش قرار بدن، مرخصی ها استفاده بکنن، مهد کودک در اختیارشون قرار بدن، تسهیلاتی رو بهشون بدن، خوردو بهشون اختصاص پیدا بکنه، وام بهشون بدن و خیلی چیزهای دیگه. خب اینم منشور کرامت مادری بیشتر جنبه روانشناسی داره یا بیشتر جنبه کمک‌های فیزیکی هم داره؟
ببینید، 3 تا محور داره: تکریم از نظر فضای فیزیکی، تکریم کلامی، تکریم فرایندی.
بله.
تو تکریم فضای فیزیکی ما مثلا گفتیم که مرکزی اداره خدمات به مادر میکنن مسیر مشخصی رو با خطوط رنگی مشخص کنن که این مادر سردرگم نشه، که این ویژه مادران هست، یا پارکینگ براش مشخص کنن، محل عبور کالسکه یا امکان نگهداری امانی کالسکه برای این مادرانی که میاد فراهم باشه.
بله.
فضای فیزیکی که به این مادران اداره خدمت میکنه با سایر فضای درمانگاهی یا مرکز در خدمت ما از نظر آراستگی ظاهر متفاوت باشه. تو حالا این یه مثالی از این است. تو بحث مثلا تکریم کلامی دقیقاً مصادیق این که اون پزشک ما یا مامای ما یا مراقب سلامت ما یا بهورز ما که ما در مواجهه با مادر داره دقیقا مشخص کردیم چه جمله‌ای رو بگه چه جمله‌ای رو نگه که اینا بار مثبت داشته باشه یا بار منفی نداشته باشه. تو خدمت شما عرض کنم تکریم فرایندی هم الان به مرکز تابع ابلاغ شده که در ارائه خدمات به مادر باردار داره کودک زیر دو سال اینا در اولویتن اگه میخوان نوبتی بدن و هر کدوم حالا تو خدمتی که میخوان ارائه بکنن اینا باید در اولویت قرار بگیرن. امکان نوبتدهی ویژه برای اینها در چه به صورت فیزیکی یا الکترونیک فراهم بشه.
بله. حتی فضاهایی که البته این در خب خیلی خوبه که ما به این موضوع بپردازیم ولی در سایر کشورها هم به این موضوع پرداختیم، حتی محل عبور مادران باردار
بله.
از حالا آسانسور یا پله برقی همه متفاوته، در همه فروشگاه ها یک اتاقکی هست برای اینکه مادر بتونه راحت شیردهی داشته باشه، بچه رو پوشکش عوض بکنه یا استراحت بکنه اونجا. و ما هم بله باید همگام با دنیا همین گونه پیش بریم و حالا اون مسائل روانشناسی چه موضوع دیگه است ولی خدمات اینطوری شاید خیلی جا هست و بیش از اینها باید نسبت بهش توجه داشته باشیم.
بله منطور فرقش این است که ما حتی ملت ما خب بالاخره مسلمانن، انسان دوستن، شما فهمیدید فرزند دوستن، منطور مصادیقش برای دستگاه اجرایی ما و تا مشخص نبود. ما الان توی این مشهور اومدیم مصادیق این رو دقیقا مشخص کردیم که شما این اقدامات رو انجام بدید که انشالله اون حفظ و ارتقای کلمات مادری با امید خدا انشالله محقق بشه.
امیدواریم که همین گونه باشه. اینکه مردم ما مادران باردار رو خیلی دوست دارن، خیلی بهشون احترام میگذارن، هر جایی که وارد بشن به هر حال احترامشون رو دارن و همینجور خدماتی رو در اختیارشون قرار میدن و این گونه هست. حالا با تصویب به این منشور امیدواریم که بیش از اینها بشه و خدمات بیشتری ارائه بشه به مادران. متشکرم از شما جناب آقای دکتر صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
روزانه با شما هستیم. موضوع پرسش و پاسخ امروز ما سلامت کلیه و همینطور بیماری های کلی است. اگر سوالی دارید بله از طریق 30035 از ما بپرسید که همین لحظه میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر حسن ارگانی، فوق تخصص بیماری های کلیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید به روزانه.
ارادتمند دکتر ارگانی هستم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر مقدمه خیلی کوچولو از شما در خصوص سلامت کلیه بشنویم تا بپردازیم به سوال ها.
خب سلامت کلیه خیلی مهمه مثل سلامت سایر ارگان های بدن، ولی خب من تو متخصص کلیه هستم بیشتر بهش اهمیت میدم. در حال
بله،
سلامت کلیه مهمتر از جای دیگه.
درسته. خب آقای دکتر ما یکی از سوال هایی که دوستان چند بار تکرار کردن، حالا من میخوام اسم همه رو بخونم، این که اگر که چه ناحیه از بدن ما درد بکنه و اون دردش چگونه باشه ما باید شک بکنیم به بیماری کلیه و مراجعه بکنیم سریع به دکتر؟
خب درد کمر خیلی شایع هست در همه افراد جامعه و این درد اکثرا با درد کلیه اشتباه میشه. دردهای کلیه به صورت کلیکی هست، یعنی به صورت ناگهانی میاد و به صورت ناگهانی هم بهبود پیدا میکنه و این درد همراه میتونه با تهوع، استفراغ باشه، معمولا با تغییر پوزیسیون و تغییر به اصطلاح محل و تغییر به اصطلاح نشستن و ایستادن تفاوتی نمیکنه. معمولا این یک ثانیه یک نواخت هست و در عرض 1 تا 20 دقیقه میگیره و ول میکنه. به حال خود کلیه دردی احساس نمی‌کنه. این کپسول دور کلیه هست که ایجاد درد می‌کنه. چون
درست.
خود کلیه رو حتی اگه با چاقو هم ببرید بیمار دردی رو احساس نمی‌کنه. ولی کپسولی به صورت چسبنده و محکم دور کلیه رو در بر گرفته مثل یک غلاف، به با کوچکترین کششی ایجاد درد احساس میشه و سنگ‌های کلیه و عفونت‌های کلیه باعث کشش این کپسول میشن و درد ایجاد میکنه.
بله. آقای محمدی از تهران پرسیدن که ما اصلا متوجه نشدیم برادرمون که ناراحتی کلیه گرفت، یه دفعه گفتن کلیهش از دست داده و ما ایشون رو از دست دادیم. آیا واقعا ممکنه اینطوری اتفاق بیفته، یک دفعه کلیه از دست بره آقای دکتر؟
یک دفعه از دست نمیره. ببینید کلیه همونطور که عرض کردم یک عضوی هست که به هر حال رنجکش و به اصطلاح زحمتکش است. به صورت ناگهانی هم معمولا از بین نمیره، به تدریج از بین میره، ولی چون اهمیتی نمیدن اکثر افراد بهش، یواش یواش از بین میره و دچار مشکل آسیب میکنه. کلیه همونطور که عرض کردم درد خودش نداره و علائم دیگری هست که باید زنگ خطر باشه برای دوستان محترم، مثل افزایش فشار خون، تغییر رنگ ادرار، ایجاد ورم در اندامها، عرض شود که تنگی نفس،
درسته،
خستگی زودرس. اینا اگر دوستان دارند حتما به پزشک مراجعه کنند، چون گفتم به صورت مخفیانه و موذیانه پیش میره و به جایی خواهد رسید که ممکنه به دیگه کاری براش نکرد،
متاسفانه. بله، این گونه بشه
دیاریز میکشه.
درسته. خانم نرگس از شیراز گفتن که میدونم که کلیه ها مواد زائد و مایعات اضافی خون رو فیلتر میکنن، باید چه کارهایی انجام بدیم که از کلیه‌مون محافظت بکنیم و کلیه های سالمی داشته باشیم؟
کلیه ها فقط مواد زائد رو فیلتر نمیکنن، کلیه ها به اصطلاح کارهای بسیار زیادی دارن. وظیفه خونسازی به عهده کلیه هست، وظیفه تنظیم فشار خون به عهده کلیه هست، وظیفه استخوان‌سازی به عهده کلیه هست، وظیفه تنظیم آب و نمک به عهده کلیه هست، تنظیم هر شبت که قند خون به عهده کلیه هست تا حدی، تنظیم هورمون‌های بدن به عهده کلیه هست. خب کلیه ها کارهای متعددی انجام میدن، از جمله پالایش بدن از سموم مختلف خارجی و داخلی. برای اینکه حواسشون باشه به کلیه هاشون، به هر حال باید رژیم غذایی خوبی داشته باشند، از مصرف نمک، فست فود، از شبت که چربی، اضافه وزن، سیگار، اینها تا حد ممکن جلوگیری کنن و مخصوصا در جامعه ما از مصرف داروها مثل نقل نبات متاسفانه مصرف میکنن.
بله.
جلوگیری بشه و یک هشداری بشه به شنوندگان محترم که مخصوصا مسکن‌ها اینها دشمن کلی هستن.
درسته. تلفن مردمی هم داریم آقای دکتر، بشنویم.
با سلام، سوال من اینه که آیا مصرف متادون تجویز شده برای تسکین دردهای بدنی بر روی کلیه ها اثری داره یا نه؟ تشکر میکنم.
بله، بفهمید آیا بیسته.
بله، هر دارویی ممکنه بر روی کلیه اثرات سوء داشته باشه، ولی به هر حال ما بهتر ریسک و استفاده رو با هم در نظر میگیریم. اگر متادون مصرف شده به علت جایگزینی تریاک یا مورفین یا مواد اعتیادآور دیگه باشه، برای ما قابل قبول هست، به شرط اینکه متادون خودش به صورت عادت در نیاد.
بله.
و به تدریج بتونیم این رو به اصطلاح قطعش کنیم.
بله، تلفن بعدی رو بشنویم.
وقتتون بخیر. من 40 سالمه، وزنم 87 کیلوه، قدم 192 و هر از گاهی کلیه درد شدید میگیرم و همراه با بی‌ادبی نباشه خون داخل ادرارم هست. رفتیم آزمایش دادیم کلیه، مون گفتن سنگ سازه و اکثرا گفتن چیزای کلسیومی ظاهرا نخورید، اما خب آخری سنگ رو داریم، ولی خب سنگای خیلی ریزه. حالا نمیدونم کار خاصی میشه کرد، اگه یه وقت لطف کنید راهنمایی میکنید ممنونتون میشم. تشکر. دست دیدی هستم از اصفهان مزاحم میشم.
ممنون از ایشون. بله آقای دکتر.
بله، ببینید برای ایجاد سنگ دو تا فاکتور ممکنه لازم باشه. یکی این که افزایش مواد تشکیل دهنده سنگ در ادرار وجود داشته باشه، یا اینکه کاهش مواد جلوگیری کننده از تشکیل سنگ در ادرار وجود داشته باشه. این دو تا عامل اگر وجود داشته باشه سنگ تشکیل میشه. توصیه من به ایشون این هست که ادرار 24 ساعته رو باید بررسی کنن از نظر این مواد، ببینیم کدوم این مواد ایجاد کننده سنگ بیشتر شده یا احیانا کدوم مادی مهار کننده سنگ در ادرار کمتر شده. بر اساس اون پزشک دارو خواهد داد و رژیم غذایی. و اینکه کلسیم واقعا مصرف نشه کلسیم خوراکی بله مصرف نمیشه، ولی این یک عقیده دیگه از بین رفته و پیش افتاده و غیر قابل قبولی هست که دیگه ما لبنیات رو مصرف نکنیم در سنگ. ما در سنگ کلیه های سنگساز لبنیات رو مصرف میکنیم، مگر در مواقعی که سنگ کلیه از نوع اسید اوریکی باشه و این رو ما پرهیز بگیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسن ارگانیم، فوق تخصصی بیماری های کلیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. یه جمله کوتاه طلایی از شما بشنویم آقای دکتر و با شما خدافیزی کنیم.
خواهش میکنم، تمنا میکنم، استدعا دارم که مصرف داروها رو سر خود انجام ندن دوستان.
بله.
و از مصرف فست فود، نمک و غذاهای این چنینی مثل سوسیس و کالباس پرهیز کنم.
متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین. با آقای دکتر خداحافظی میکنم، اما زمان برنامه ما داره به پایان میرسه. ازتون دعوت میکنم یک بخشی رو بشنوید با عنوان ما میتوانیم ایران پاینده باد. تا فردا همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
وقت تو تلف نکن. به
این راحتی نیست.
باور نکن.
وقت تو طرف
من به شما عرض بکنم چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر این همه اهمیت میدیم، از دیدنشون خوشحال میشیم، برایشون صرف وقت میکنیم، واقعا هم صرف وقت میکنیم، اینم شما بدونید، صرف همت و صرف وقت و اینها میگم. چرا؟ برای خاطر این که ما یک سابقه تلخی داریم، در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن، در یک دوران طولانی از دوران قاجار تا دوران پهلوی در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد.
ما میتوانیم.
اون چه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه، یک هدف بزرگ، یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی نگاه به خبرگان، یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت است، من اینجا نوشتم، تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف. شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی ها هستن، بعضی از کشورها و بعضی از قدرت ها، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی.
ما میتوانیم.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم، روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
اوضاع مختلفی رو میتونیم مثال بزنیم که کشور ما توی دوره‌های گذشته چشمش به دست خارجی‌ها بود، اما امروز با زحمت متخصصان ایرانی و بومی در حوزه‌های مختلف داره تک تک فناوری‌های مختلف بومی سازی و داخلی سازی میشه و به فرمایش رهبر معظم انقلاب این موارد باید جهت اطلاع عموم بیان بشه.
خط انتقال برق 230 ولتی بین بندرعباس و قشم، خط انتقالی که تمام کابل‌ها و حتی تست کابل‌هایش در خارج از کشور انجام میشد، این موضوع هزینه و زمان زیادی را صرف میکرد.
آقای رحمتی، مدیر برق منطقه‌ای بندرعباس:
تست استرین هستش و میزان استرس و استرینی که بر هادی هوایی اعمال میشه را اندازه گیری میکنه. از دو تا دکل عبور از دریا این هادی رد میشه و جای بسیار حساسیه، به خاطر اینکه میزان خوردگی اونجا خیلی بالاست، شرایط رطوبت و آب و هوای خیلی شدیدی اونجا وجود داره.
و حالا فناوران جوان یک شرکت دانش بنیان توانستن ساخت و تست این کابل ها را در داخل انجام دهند.
دستگاه تست کشش افقی هستش، برای نمونه هایی که طولانی هستن از همچین دستگاه استفاده میشه. در واقع یک نمونه 14 متری رو میتونه روش قرار بگیره و تحت کشش با برنامه‌ریزی که به دستگاه داده میشه میتونه تحت کشش قرار بده. ما یک به صورت تناوبی بارهای مکانیکی رو در فواصل زمانی یک ساعته نیم ساعته به این هادی وارد میکنیم.
نگاه نو
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخواییم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
گاهی همرنگی با جماعت ساده‌ترین انتخاب ممکن برای ورود به مناسبات اجتماعی است، حالان که فواید و مزایا در حرکت برخلاف مسیر رایج نهفتند.
من توی مراسم عروسی شرکت کردم، تو مراسم چند تا عکس گرفتم با گوشی خودم. بعد یه چند روز که گذشت دیدم که این عکس ها دارم برای خودم ارسال میشن. بعد که پیگیری کردم گفتم این جریان چیه، باورم نمیشد، خیلی شوکه شده بودم که این عکس ها چجوری برای خودم ارسال میشن. خب من اینا رو از گوشی خودم گرفتم، خیلی شوکه شده بودم. به این پیام دادن که گفتن مبلغ 15 میلیون پول بهشون بدم، اگر ندم عکس های منو تو فضای مجازی پخش میکنم. خیلی برام سخت بود، نمیدونستم چیکار کنم.
مراعات نکردن حدود و مرزها در روابط دوستانه آسیب‌های قابل توجهی نیز به دنبال دارد که از جمله مهمترین آنها سهل شدن گذر از محدوده‌های ارزشی شخصی است که برای دوستان در فضای مجازی یک امر عادی به شمار می‌رود.
شما به چه جرمی دستگیر شدین؟
به اخفال دختران جوان.
به ما توضیح میدی به چه صورت کارتو انجام میدادی؟
من تو شبکه‌های اجتماعی فعالم و سعی میکنم که بیشتر با خانم‌ها و دختران ارتباط برقرار کنم و این ارتباط رو تعبیر کنم به ارتباط دوستی و رفاقت. زمانی که اعتمادشون رو جلب کردم سعی میکنم که تعدادی از عکس‌ها و فیلم‌های خصوصیشون رو برای من ارسال کنم.
من 7 نفر رو به این شکل فریب دادم و اطلاعاتشون رو در اختیار گرفتم و ازشون اخاذی کردم. بعد از این که من تصاویر و ویدئوهاشون رو در اختیار میگرفتم، ازشون میخواستم که یک مبلغی رو به حساب من واریز کنن تا من اطلاعات و تصاویر شخصشون رو پخش نکنم.
توی صحبتاتون گفتید که با افراد ارتباط میگرفتید، شروع این ارتباط به چه صورت بوده و به چه صورت اونها رو قانع میکردید که در ادامه کار باشید؟